وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. صبحش یکی از آقایون بهم گفت که چرا اینقدر تند را میری؟ بهش گفتم انا لله و انا الیه راجعون. نمیدونم جالب بود صبح من سریع اومدم یه جایی ماشینو پارک کردم بدو بدو که به کلاس برسم. بعد بهم گفت چقدر تند را میری؟ یه حالت گفتم خب خیر انشالله به زور نکشی. آره. علا خیرن انشاءالله. خب رسیدیم دوستان، یک بار دیگه روایت رو نگاه بکنیم. این میخوام معنای دوم رو بخونم. ببینید تو روایت تمام معنای اول تمام شد دیگه، معنای اول رو تموم کردیم، رسیدیم به معنای ثانی که برای روایت برای این فقره میشد. ببینید ما خانش اولمون ای بود که اون جمله اول از اصاب صوبی دمر آفن رو اون رو مفروض گرفتیم، بعد همه سه فقره رو روی اون بار کردیم. یعنی فقره اول گفت علم پیدا کردم و جاشم دیدم، فقره دوم گفت علم دارم اصابه نجاست رو اما موضعش پیدا نکردم، فقره سوم گفت که زنن تو نظر تو لم ارش شیئا، همش رو همون دم و رعافن داشت پیاده می شد. که بعد نتیجهش هم این شد که شما اصحاب دخول فی الصلات رو درست کردیده اما نسبت به عدم اعاده باید برید سراغ اجزاء و همون قصه. این با توجه به این نگاه که انه حالا آمادگی ای به وجود میاد که بگیم آقا ممکنه بگیم اون فقره سوم روی نجاست عارضه لاحقه دیگری داره تمرکز میکنه، متصله به اون دو فقره قبل و اون قصه اصحاب صوبی دم و رعافن نیست. یعنی که انه فقره سوم داره میگه احتمال میدم یه نجاست دیگری عارض شد، که اگه نجاست دیگر باشه اون موقع محضر با سعادت شما عارضه. من عبارتم پیدا کنم، ممکنه چون نجاست دومه ممکنه این نجاست عارض بعد از صلات هم بوده باشه دیگه، مسئله قبل و حین صلات فقط مطرح نیست، که بعد اون موقع رأیتوه به معنای نقض یقین سابق نباشه، چون ممکنه رأیتو اون نجاستی رو که بعد از صلات ممکنه عارض شده باشه. پس رأیتو ببینید اون موقع ببینید چند تا اتفاق میفته، ما یه اصحاب صومی دامر و عافن داشتیم او ولش کن، یه احتمال عروض نجاست لاحقه داریم که حتی اگر اون رأیتوه به نجاست لاحقه باشه ممکنه اون نجاست لاحقه بعد از صلات بوده باشه. پس رأیتوه صحیحه به ظاهره اما به معنای انقضه به یقین آخر نقض الیقین بالیقین نیست، بعد استصحاب درست میشه دیگه. اون موقع لازم هم نیست بریم سراغ اجزاء و اون مطالب، با همون لاتنقض قصه درسته. شیخ میفرماید که خلاف ظاهر رو باید و حرفا رو دیگه نمیزنیم، اجزاء و اختزاء امر ظاهر اون خلاف ظاهر. خب حالا وقتی این دو تمام شد وارد سه میشیم. از همین زاویه هم میشه تقویت کرد این زاویه رو به فقره آخر روایت که امام گفت لعله شیئون اورده علیک، لعله یه نجاست که بعدن عارض شد، یعنی به این معنی که کهنه تو مصب سوال و جواب احتمال عروض نجاست لاحقه ولو بعد از صلات داده شده تو فضای سوال و جواب. ببخشید. سلام علیکم و رحمت. یکی بعد از اون ما فهم کردم فردا، بعد امروز صبح متوجه شدم امروزه. علی رأس و العین چشم. بله نهار که میدونم نمیدید، فقط این رأس ساعت شروع کنیم ممنون میشم از شما، من نهار میدم. خیلی ممنون، التماس دعا. این داوری پایان نامه بند خداییه، گذاشتنش ساعت 1 تا پیش دفاعه، چون ساعت 4 اشکالات چم زیاده حملش میکنیم به پیش دفاع که بره اصلاح کنه دوباره برگرده که نمره کم نگیره. جانه؟ ها اون بنده خداه؟ نه اون بنده خدا که بله او از باب شبهه حتی شیرینی هم نباید بیاره تو جلسه. بله آره اون شیرینی از باب جانم نه آخه حالا شاید میشه از این جهت سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم بفرمایید. کلن چای بیارید برای همه هم بیارید، یه سینی پر کنید بیارید.
مستحیل غیر ممکن.
چرا؟
یعنی ممنون
خوش بست دسامون بالاست هیچ دیگه نمیگی
آقا درو لکه
درش. خب عرض محضر با سعادت شما. بله شما ای ترکیه حالوزه بیا تو که عربی حرف میزنی باید دفل اسپرسو بخوری با چای حل نمیشه. خب بله بله عرض به محضر شما. پس مؤید این معنا که نجاست لاحقه باشه طرح این مطلب در ذیل روایته، یعنی این نشون میده که تو مسبب سوال و جواب این احتمال احتمال ردیع و منتفی کلن نبوده، لذا قابل طرح بوده و از همینجا وارد فقره آخر میشه. پس احتمال سوم، دو احتمال در فقره اول. حالا با توجه به این نگاه مسئله فقره ثالثه، جناب شیخ میفهمد که فقره ثالثه فقط یه مشکل داره. خب توضیح میده فقره ثالثه را، خب ما قبلا توضیحش دادیم دیگه تکرار نمیکنیم که چجوری قسل صبح کنه ادامه صلات بده و نقض یقین به شک نکنه. شیخ میگه او توضیح هم میده که میخونی عبارت رو، شیخ میگه فقط یه مشکل داره اونجا دیگه واقعا نمیشه ما از الف لام جنس بفهمیم. هیچ قرینه خارجی این مثل مثلا مقام صغرا کبرا کردن، مقام چه که ما تونستیم توی روایت قبل یا این فقره این روایت درست کنیم الان تو این فقره اخیر وجود نداره، لذا ازش قاعده یا عامه به دست نمیاد. پس این فقره رو پذیرفتیم اما به درد طهارت میخوره. آخرش هم شیخ یه ففهم میاره که اگر اون ففهم، البته میگم دیگه رجمه به غیبه دیگه، خودتونم نمیدید فتعمل و ففهم نمیشه نسبت داد به نویسنده. فتعمل و ففهم جولانگاه برای اینه که کسی قدرت علمیشو به رخ بکشه، اما شاید بشه با ففهم با تکیه بر مسئله اعتراض و شیوع این تعبیر در روایات متعدد و اراده جنس بشه این فقره رو هم ازش اراده جنس داشته باشیم. اگه کسی ففهمه اینطور معنا کنه این روایت تو فقره اخیرش به درد میخوره و الا به درد نمیخوره. بخونیم عبارت رو. اعتراض گفته منظور همین دیگه، یعنی همه موارد، نه فقط هم تو این روایت، قطعا این قرینه اقربه بعد سایر روایت. این جور اصطلاح از امام، ان شاء الله سیدی از شیخ میخونیم، شیخ میگه قاعده، میگه این تعبیر با قطع نظر از اشکالات ثبوتی تو قاعده یقین، این تعبیر ظهور در قاعده یقین نداره، ظهور در استصحاب داره و شارع قاعده یقین با این تعبیر به کار نبرده. بعداً بحث میکنین در مورد اینا، مؤیدن که بابا از این تعبیر برای استصحاب استفاده میشه، الفلامش هم جنسه. اگر کسی اینو بپذیره، قرینه استظهاره دیگه، دعوا خو نداری. اگر کسی بگه شیخ مرادش از ففهم این بوده، بعد روایت فقره آخرش به درد بخوره. در حالی که اول گفتیم تنها فقره‌ای که به درد بخوره فقره اوله، حالا داریم میگیم فقره آخرش. بخونیم عبارت رو، همین مطالب از تو عبارت بخونیم. و ثانی ان یکونه، ببینید آخه دوستان من اینطور که توضیح دادم عبارت سریالی شد، داستانی شد. یعنی ما اول رو گفتیم، اول مشکل رفت بحث اجزا گیر کرد، از همین جا بود که متولد شد که بابا اصلا نمیشه ما تو فقره ثالثه روایت اون اصاب صوبیدم و رعافن رو مفروض نگیریم و فقره سه رو از دوتایی دیگه جدا کنیم و احتمال نجاست لاحقه بدیم، لذا از ثانی متولد شد. قرینش میشه از ثالث، بعدم این رو از ثالث، یعنی رو فقره اخیره. از ثانی ان یکون مورد السؤال، نخوندیمش؟ جدی میگی؟ حالا بذار اینو بخونم بعد برگردیم. فکر میکردم خوندیم تمام شده. ببخشید. ان یکون مورد سؤال رؤیت النجاسه. آقا غیبتت کردیم. بفرمایید. بله من آقای قرائتی میگه که عطسه کردم پیش امام رضوان الله تعالی علیه. امام گفت که یرحمک الله. من نمیدونستم چی جواب بدم. بلند شدم استام گفتم سمع الله لمن حمده الله اکبر. میگفت امام خندید. اونجا بود که امام رو به خنده جدی واداشتی. بله ما غیبت شما که گفتم اینطور که شما عربی حرف زدی باید شما قهوه دبل اسپرسو بخوری با چای مشکل حل نمیشه. خب دیگه ما ببین الان میبرمش تا یه جا دیگه همون اسپرسو بمونه. ان یکون مورد سؤال رؤیت النجاسه بعد از صلاه. احتمال بدیم فان زننتوه داره روی نجاست بعد از صلات مع احتمال وقوع نجاسه بعد از صلات. ببین این مع احتمال یعنی چی؟ تکیه کن سر این تیکه. یعنی ما از اصحاب سومیده و رعافن جدا شدیم، یعنی داریم فقره فان زننتو رو جدا میکنیم خلاف ظهوره. من چرا از اول هی میخوندم فقه الحدیث رو تطبیق میکردم؟ همه تکیه رو این مع است. مع احتمال وقوع نجاسه بعد از صلات فالمراد انه ليس ينبغي ان تنقض اليقين، يعني يقين الطهاره بمجرد احتمال وجود النجاسه حال الصلاه، بمجرد احتمال حدوث نجاست حال الصلاه لعل هم که بعد از صلاته، پس یقین به طهارت تو نقض نکن. پس دیگه اصلا نقض اليقين باليقين نداریم. دوستان باز تاکید میکنم این تفسیر رأی تو رو خراب نمیکنه، چون ظاهر این تفسیر مخالف رأی توه که صریح در رؤیت النجاسه است. چون نجاست غیر از اصاب صوبیدم و رعافنه، پس احتمال داره این نجاست بعد از صلات عارض شده باشه، پس رأی توه به ظاهره صحیحه، اما نقض الیقین بالیقین عمل نمیاد. این شعبده بازی شد. فقط به شرط اینکه ما بتونیم این فقره رو از اون دو فقره قبل که رو اصاب صوبیدم و رعافنه جدا کنیم. شیخ میگه هاذا البر سالون اما یرد علی الاول. مشکل اجزا و اقتضاء امر ظاهری اینا اصلا نداره الا انه خلاف ظاهر سوال، چون ظاهر سوال فان زننتو دنباله علمتو لم اجد علمتو علمتو اثره. تمام شد. خب نعم، از اینجا بریم سراغ فقره آخر روایت. وجه مناسبتش با ثانی چیه؟ چون آخر روایت دیگه تصریح به لعله اوقع علیک، یه چیزی بعدن به وجود اومده. خب نه مورد قولهی اخیرن، فقره اخیره روایت فلیس هم بقیلک هو شک فی وقوع النجاسه اول الصلاه او حین الرؤیه. حین الرؤیه یعنی اون لحظه که در اون نماز دیدیمش. خب حالا فقه الحدیث و فقره چیه؟ یکون المراد من قطع الصلات الاشتقال عن الصلات به قصل صبح، نه قطع اصطلاحی، نه یعنی نما مکس کن لباستو بشور مع عدم تخلل المنافی، نه اینکه ول کنی بلند شی بری لباستو بشوی دوباره برگری همونجا نمازته ادامه بدی. بعضا عامه فتواشون اینه دیگه، اینطوری میخونن نماز رو، اشکالی هم قائل نیستن. لا ابطال الصلاة ثم البناء على الصلاة، از همون جایی که جدا شدی الذي هو خلاف الاجماع، خلاف اجماع شیعه است. اجماع شیعه است، عامه دارن فتوای اینطوری. به نظر تو ابو حنیفه چیز اینطوری داری، تو بعضی موارد تصریح کرده که شما نمازت رو همون جا نگه دار. یعنی ایشون اون روز قصه هایبرنت کامپیوتر متوجه شده بود که همونجا متوقف کنه سیستم رو، بره کاراشو بکنه، دوباره بیا سیستم رو را بنداز و همونجا ادامه بده. بله خب تمام شد. میگه فقه الحدیثش این میشه نجاستی به وجود اومده، چون احتمال نمیده این نجاست قبل از صلات باشه ورود صلاتتو خراب کنه، حالا نجاستو ازاله کن ادامه بده نمازتو. خب شیخ میگه این خیلی خوبه، لکن نه، یه مشکل داره. تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع، این که در روایت اومد میخواد این روایتو بیاریم چیزا اینجوری چشمون که درست بخونیمش. گفت ان رأیتوهو فی صوبی و انف الصلاه، رأیتوهو، الان نجاست رو دیدم دیگه، این نجاست یقینیه. قال تنقض الصلاه و تعید اذا شككت في موضع من ثم رأيته، اما ان لم تشك ثم رأيته، ان لم تشك هیچ حالت سابقه ای نیست، ثم رأيته رتبا، ثمش هم فاصله میده با یه فاصله، بعد یه دفعه دیدی لباست یه مثلا آلودگی انگار یه کیس شده لباس شاید، بعد قطعت الصلاه حکم رو فرموده فلیس ینبغی لک، ایفاعش تفریع نتیجه است داره روی بارش میکنه، فلیس ینبغی لک تو این شرایط. ببین به قرینه این که اول یه شق تنقض الصلاه و تعید آورد، بعد قسم دو رو آورد که گفت ثم بنیت علی الصلاه لانک لا تدری، چون لانک لا تدری فلیس ینبغی لک، شیخ میگه این نشون نمیده که این فلیس ینبغی لک قاعدتون کلیه است که اندراج صغرا تحت کبرا رو داره نتیجه میده، بلکه این داره یه قاعده برای طهارت فقط، از اینجا دیگه نمیتونیم ملاک کلی بفهمیم. لذا تفریع عدم نقض الیقین که فلیس ینبغی لک که مبتنی بر لانک لا تدری، لا تدری هم مقدمش یه قسم دیگره تو جواب امام، موقعی که حدیث رو میخوندم بهتون گفتم سوال مبهمه، اگه ما بودیم نمیتونستیم فتوا بدیم، اما امام در جوابش تفصیل داده، ان ان دیگه تفصیل از امامه، کل قرائن تو جواب امام جمعه، با توجه به اینکه یه ان شرطی قسم قبل اومده، ان شرطی قسم دو اومده، حکم رو گفته لانک تدری فلیس ینبغی، شیخ میگه اینا انقدر به هم متصل میکنن همدیگر رو که نمیذاره این رو یه کبرای مادر و کلی ببینیم. وقتی اینطور شد یعبا ان حمل لام علی الجنس، دیگه نمیشه بگیم این لامه داره یه قاعده کلیه میگه که بر صغرا منطبق میشه. ففهم، من عرض کردم که اگر کسی ففهم رو اشاره به دقت مطلب بگیر خب حرف شیخ درسته، اگر ففهم رو استدراک بگیریم، ففهم وجه استدراکمون هم این باشه که لیس ینبغی لک یک تعبیریه که در هر روایتی اومده ازش الف لام جنس اراده شده و یقین اصطلاحی استصحاب برای کلیت ابواب استفاده شده، هم تو فقره قبل هم همینطور، هم تو جایی دیگه استثاری گفتن، چون سوال که مبهمه، همه حرف تو جوابه، جوابم که امام یه ان شرطی که قسم قبل آورده حکمش گفته، بعد قسم دو آورده، بعد لانک لا تدری گفته، بعد گفته فلیس ینبغی لک، دیگه نمیاد این فلیس ینبغی لک صغرا کبرا بشه که بعد تو کبرا اهمال قید کنیم ازش کلیت و عمومیت جنسی بخوایم استفاده کنیم. تمام شد، بریم روایت بعد. هیچ مرد بند خدا او دیگه تمام شد، فقره اول نتونستیم استفاده کنیم به خاطر اینکه اشکال اجزا رو داشتیم، روایت ظاهرش نی عدم الاعاده متصل به استصحاب شده، عدم اعاده نمیتونه از آثار استصحاب قرار بگیره، ظاهر روایت هم از آثار استصحاب بودنه، نمیتونیم یه درست کنیم، تم مجبله دیگه، ولش کن، احتمالا چیزی بوده الان دست ما نرسیده، قدر متیقنی بوده چیزی بوده دست ما نیست، الان مجبوریم اینطوری باش کار کنیم.
شیخ
فرمودن
که با تمام
این اشکالات که من تایشم حل نمیشه برام، من استصحاب و از این روایت میفهمم شرط علمی باشه
که حل میشه،
اون که اول گفتی، اون که اول گفتی، گفتی اگه شرط زوکی باشه دعوا نداره، اگه شرط ذکری باشه حل میشه، اما اگر شرط ذکری باید ببینیم تو فقه میتونیم بهش ملتزم بشیم یا این مشکلشه، مشکل اینه، حالا به این راحتی هم نیست، البته من واردش نمیشم، یه جاهایی یه جور فتوا داده شده شهرت داریم بر اون فتوا، انگار معامله شرط ذکری شده، جاهایی هم شهرت داریم انگار معامله شرط واقعی شده، آسون نیست، ماجرا اجتهادی. میترسم بکشم اونجا. با توضیحاتی که جلسه قبل به شما دادم روایت قابل اصلاح. روایت عدم وجود حائل و واسطه رو بین لا تنقض و عدم اعاده گفته. این ظهور در حائل شرعیه. اگه مراتب و حکم کسی بفهمه بعد روایت صحیحه، ولو عدم اعاده از آثار عقلی وادی امتثال مجعول شرعی در مقام فعلیت، بعد روایت درست. اصلا ما همه استصحاب همه اصول عملی رو اینجوری عدم اعاده از آثار، گفتم مراتب و حکم باید بفهمه، عدم اعاده از آثار عقلی وادی امتثال، چون عقل وادی جلب وادی امتثال متفاوته، عقلی وادی امتثال، عقل حاکم وادی امتثاله، که وادی امتثال مبتنی بر مجعول شرعی در مقام فعلیته، بعد مجعول شرعی لا تنقضه، یعنی آخرین مجعول شرعی شارع لا تنقضه، اولین حکم عقل وادی امتثال عدم اعاده است، واسطه اینجا نداره. اما تغییر لاین وجود داره به خاطر مراتب حکم. تو هیچ روایتی ما مراتب حکم نداریم، مراتب گفته نمیشه، اما مراتب حکم مثل خطوط صفحه هست که خط ما داریم روی این خطوط مینویسیم جلو میریم، مثل فرمت کردن دیسک کامپیوتره. کامپیوتر اگه فرمت نشه اصلا نمیشه توش اطلاعات ریخت، هارد توش نمیشه اطلاعات ریخت. مراتب حکم فرمت کننده سیستمه، بعد همه رو ریل خودشون نوشته میشن، یعنی از جهت نوشتاری بین لا تنقض با عدم اعاده هیچ فاصله ای نیست، چیزی وسط نیست، یعنی هیچی رو چاره جعل نمی کنه. عقل مرحله سلسله علل یعنی عقل وادی جعل هم چیزی جعل نمی کنه، نه شاره نه جاعل، آخرین جعلش لا تنقضه تمام، این مرحله جعل، بعد وادی امتثال میشه عدم الاعاده. این اشکال که عدم الاعاده هم شارع نباید بگه، خب اگه باشه این اشکال مال اینجا نیست، این اشکال مال کل فقه رو خراب میکنه، چون شارع الا ما شاء الله در کتاب صلات و حج و صوم گفته لا تعید تعید یعید الصلات یعید عمله، شارع در مورد الاعاده حرف زده، او یه مشکلی که شاید شروع در مورد عقل وادی امتثال اومده حرف زده، اونو با حل کنیم اینجا، اختصاص به اینجا نداره، آقا خرابه باشکان نداره، 15 تا روایت رو میترکونه، حلش هم کردیم 15 تا روایت سر پا میشن دوباره، اختصاص به اینجا نداره. این مال اینه که مراتب حکم نمیبینه، مراتب حکم نمیبینه، مشکل حل. این همونی که گفتم بابا شیخ داره هی اصرار میکنه بزرگوار این لا عدم الاعاده از آثار لا تنقض نیست، به والله و به بالله و به تالله و به قسم نصر من الله ای اشکال وارده هر کس، اما بگو اگر، یه اگر بذار بالا سرش، اگر کسی عدم الاعاده را اثر لا تنقض دید یرد علی که عدم الاعاده لیس من آثار لا تنقض، اصلا مثبت میشه، این جمله صحیح تام غیر مدفوع البته الى یوم القیامه، این جمله درسته، به قسم حضرت عباس هم میگم درسته تا قیامت، یه اشکال وارد اگه کسی اینو بگه. اگرم کسی بخواد در روایت بفهمه که عدم الاعاده میشه اجزاء امر ظاهری، اجزاء امر ظاهری برگرده به لا تنقض، روایت فاصله نگفته. ببین اقتضاء امر ظاهری، امر ظاهری کی باید بده؟ شارع. روایت داره میگه آخرین مجعول شارع چیه؟ لا تنقض، چیز دیگه ای بعد لا تنقض جعل نشده، او اشکال هم وارد، باز هر کس این را بگوید یرد علیه هذا الاشکال الى یوم القیامه. این دو لاین بسته، یه لاین سه وجود داره، لاین سه را نگفته، لاین سه اینه بابا مراتب حکم بیا، استصحاب جاش تو مراتب حکم کجاست؟ مجهول تو کدوم مرحله است؟ تو مرحله فعلیت. کجای فعلیت؟ فعلیت عرض عریضی داره، اونا رو که درست کنیم بالبنا مراتب اوک درست کنیم، استصحاب جاشو تو مراتب اوک درست کنیم. خود آخوند گفته، خود شیخ گفته، آخوند تو جمع واقعه مفصل در مورد مراتب اوک و اینکه استصحاب جاش کجاست حرف زده. کفای جلد دو بنویسید، همه رو بهتون نشون میدم، برید عبارت چه بخونید، شرحش رو بخونید. نه که دارم یه چیز مخفی میگم، این اصلا عبارت داره، صریح عبارت کفایه است، حرف جدیدی نمیگم. آره، حالا من اونایی که کفایه میگم، میگم صریح عبارت شیخ هم هست، اما با یه نگاهی باید به شیخ تا بتونیم از تو عبارت بفهمیم بشیم. اگر این قصه جایگاه شناسی استصحاب در سیستم مراتب حکم یاد بگیریم، اگر ها ثبت فی محله، موقع خروجی پیدا میکنه. استصحاب آخرین مجعول شرعی، لذا بهش گفتیم این وسط بعد استصحاب دیگه مجعولی به نام امر ظاهری به شرف العلماء گفتیم نداریم. خب بعد از استصحاب اولین کلامی که گفته میشه چیه؟ اعاده عدم الاعاده. اما اعاده عدم الاعاده، اعاده به ملاک حکم کی؟ عقل وادی امتثال. لاین رو عوض کن، نه به ملاک جهل. خب بعد شما میگی آقا آقای عاشق علی یه حرفی که زدی خیلی خوبه، اما کجا شارع داره میگه اعاده، میگه عدم اعاده؟ اگر عقل وادی امتثال باشه، شارع حق حرف زدن چون حاکم در وادی امتثال عقله. میگم باشه، این اشکال خیلی خوبیه، اما این اشکال اگر باشه فقط این روایت چشش کور نمیشه، سر 20 تا روایت دیگه هم بریده میشه، چون اونجا هم شاره در مورد عدم اعاده و اعاده حرف زد. شما برید کلمه اعاده، مصدر اعاده، حالا یعید تعید با مشتقاتش تو روایات کتب عبادات سرچ کنید، ببین چقدر شاره در مورد اعاده حرف زد. این حل میکنه. بعد وقتی اینطور بشه، روایت با همون معنای، با همون فقره اولش، با همون معنای اولش داله برست بر اجزا. مراتب حکم قد ثبت. اینا رو همه رو من با مراتب حکم داشتم میگفتم، لذا اولش یه جمله گفتم، گفتم این یه احتمال دو روایت، دو احتمال شیخ گفته خرابش کرده، گفته اقتضاء امر ظاهری مجعول نیست، اصلا استصحاب رفته عدم اعاده، امر ظاهری نداریم جناب شریف العلماء. از آثار لاتنقض ببینیمش، اصلا مثبت پیش میاد. راه سوم، راه سوم شروعش با چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اول فی طلیعت الباب بگو مراتب الحکم. از مراتب حکم چی میخوام؟ دو تیکشو کار دارم، شناخت فعلیت برای اینکه بفهمم جای استصحاب کجاست، و دو شناخت احکام عقل وادی امتثال. این دو تا رو با بلد باشی بعد موقع رو باید معنا بشه. همین فقره با همون معنای اولش میره استصحاب درست میکنه. حالا اگه حرف جناب رئیس الملت و الدین جناب مرحوم آشتیانی بپذیریم، خب اون شاگرد میگه شیخ گفته من حل نمیشه برام، من دیگه چی بگم؟ اگه اونو نپذیریم، بعد من با عبارتهای رسائل تو براءت و اینا بهتون نشون میدم شیخ این سیستم رو بلده، نمیگم الان اینجا گفته، یعنی این سیستمی که داشتم میگفتم رو مراتب و حکم جایگاه شناسی استصحاب، اجزاء این تحلیل رو براتون یکی یکی تو بگم. آقا مثلا 5 تا جزء داره این حرف، اینو بشنازیم، این هر کی اینا رو بلد باشه میتونه ای را بره. من 5 تا تو عبارت چک بهتون نشون میدم تو رسائل براءت. تو نگفته اینجا ها دار، باز دارم تاکید میکنم، اینم یه احتمال برای ففهم که ففهم به کل قصه بخوره. جانم آقای صمدی عزیز بفرمایید. این همین سوالی که آقا هم پرسید. ببینید من دیگه با من
تحلیل خودشو یه ذره بلدم، واسه کار کردم اونجا احسن بود. میگم که همین روایات دلیل بر این نیستن که
همونجا میگم این اصل موضوع اونجا با اونو حل کنیم. اگه یه حرفا میخوایم اونجا بزنیم، اونجا باید درستش کنیم مبناشو. یعنی تو مراتب حکم. من الان مراتب حکم مفروض گرفتم، واردش نشدم. بگید وارد بشیم وارد میشم، اون واقعا درسمون میمونه. اگر اجازه آقا من سرتیترشو دادم، حالا حداقل شما یه تحقیق بکنید بعد یه جلسه با هم صحبت کنید. جانم گفتم همین مثلا جمع واقعی ظاهری کفایی. آره جانم نه کفایی در آخون فعلا اون مراتب اربعه آخون. من آقای صمدی با مراتب اربعه منصوب به آخون کل اصول درست میکنم، به طوری که ما دیگه نه نیازی به امام، نه نیازی به آیین و آیینی، نه نیازی به شهید سر، نه نیاز به هیچ کی داشته باشیم. من اعتقادم اینه مراتب حکم دو قرائت قابل دفاع داره و بقیه غلط. یکی امامه که لاینش متفاوت اصلا توی فضا نیست، یکی هم مراتب آخوند، همون چارتایی که به آخوند نسبت داده میشه. با هر کدوم از این دوتا کل سیستم قابل حله، با بقیه کل سیستم رو نمیشه حل کرد. یعنی میرزا یه جای قفل میکنه سیستمش، نمیره جلو دیگه. مرحوم آقای صد یه جای کمتر از میرزا میسته، بنزینش تموم میشه. اما مدل آخوند و مدل امام کل دور علم اصول میتونن بچینن، یه سیستم به ما بدن، یه سیستم منتج مفید خروجی دار. اما سیستمی که امام تولید کرده با سیستمی که آخوند میگه تو اربع، اصلا اینا اصلا روی سیستم عامل نمیان بالا. اصلا دو فکرن، دو زبانن، دو نگاهن، همه چیشون با هم فرق داره. این نرم افزاری رو اندروید باید اجرا بشه، اون نرم افزار رو ویندوز باید اجرا بشه. نه اون میشه رو ای اوورد بالا، نه این میشه رو او اوورد بالا. این طوری هم متفاوتن، حاشیه هم نیستن. یعنی این طوری است که مثلا بگیم آخوند خون، حالا امام هم ببینیم میرزا و شهید صدر رو اینا، نه اینا ادامه همون آخوندن، یعنی همه روی سیستم عامله. امام نه متفاوته. لذا امام رو من فعلا مفروض میگیرم که ولش کنیم. آه جانه مقدماتی داره، اما شیخ هم با آخوند. من مقدمات حرفای امام از تو عبارتهای شیخ من استخراج میکنم همیشه، اما این که بگم شیخ با این فکر امام فکر کرده، نه نه بالاخره ما یه ترکیبی باید بدیم به این مواد. شیخ اصلا ربطی به میرزا نداره، خدا رحمتشون کنه، ما هم مقلدشون. ای خدا چیزی که به میرزای نائینی داد یک دهمش بل یک بیستمش به ما بده دیگه بخوابی. یعنی خودمون با تمام اولادمون میریم بهش، یک بیستم او چیزی که به میرزا داد به ما بده بسنده. خب تمام شد، بریم سراغ روایت بعدی، صحیحه زرار ثالثه. دوستان قبلی چی؟ یادم رفت دوباره بخونمش. باش مدفوعتون به ان صحت الواقعیته و عدم الاعاده، اینو نخوندیم گفتی؟ این بود؟ ها. مع انه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلات مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعض الصلات مع النجاسه فیعید. گفتیم به این خانش از روایت که بیایم لا تنقض، بیایم عدم الاعاده رو اثر مستقیم لا تنقض قرار بدیم، دو اشکال وارده. اشکال اول اینه که اصل مثبت میاد پیش میاد، گفتیم. اشکال دوم اینه که لازم میاد که اسوء حالات تو حکم امام به وجود بیاد. چرا؟ چون توی بیاریم روایتو بیاریم، آقا روایتو بیاریم، روایتو بیاریم بیاد. تو فقرات قبل امام گفت تقسله و تو اید، تو این فقره گفت تقسله. ولا تعید. درست شد؟ خب این رأیتو رو ما به کی زدی؟ فنظرتو فلم ارشی انفصلیتو فرأیتو فیه به همون نجاست مشکوکه. درسته؟ حالا بیت فقره آخر رو بخونیم با هم یه دور. ان رأیتو فی صوبی و انا فسالات. باز این رأیتو کیه؟ ظاهر اولیش همون اصحاب صوبیدم و رعافنه. درست شد؟ بعد امام یه احتمال دیگه داد که لعله یه نجاست دیگری باشه، لعله و شیعون او قعلک. درست شد؟ خب میگه شما وقتی همه احکامی رو که در این روایت صادر شده نگاه میکنید، بعد میایید سراغ این تحلیل، امام جایی که صلات شما، جایی که صلات شما کلش با نجاست اتفاق افتاده، زنن تو نظر تو لم اره ثم رأیتو، اینجا امام به شما فتوا داده باشد لا تعید، نمازت رو اعاده نکن. اما جایی که وسط نماز یا قبل نماز دیدم یادم رفت تو نجاست نمازمو خوندمه، لباسم نجس بوده بعد متوجه شدمه، یا بعد نسیانم از بین رفته، غفلتم از بین رفته، یا کشفش کردم، امام فتوا داده باشد که تو عید الصلات. مل فرق بین هما؟ دوتاش یک اتفاقه، تناقض ایجاد میشه. تازه در یکی بعض نماز با لباس نجس بوده اعاده میخواد، در یکی کل نماز با لباس نجس بوده اعاده نمیخواد. میگه جمع نمیشه. فقراتی که امام توعید رو گفته وقتی همه رو با هم جمع میکنیم تبعض در حکم توش به وجود میاد، همشون هم ملاکشون واحده. بخونیم مع انه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلات مع النجاسه فلا یعید فقره خودمون، و بین وقوع بعض الصلات مع النجاسه فیعید کما هو ظاهر و قول ظاهر و قوله بعد ذلک بتعید اذا شككت في موضع من ثم رأیته. فقره اخیر، بلکه فقره یک و دو هم بهش اضافه کنید. او فقره یک و دو تمام الصلاته، پس شما یه جایی تمام الصلات امام میگه تعید، یه جایی بعض الصلات امام میگه تعید، یه جایی تمام الصلات امام میگه لا تعید. میگه ملفا تمام شد الا ان يحمل هذه الفقره تعید اذا شككت كما استظهره شارح الوافيه على ما لو علم الاصابه و شك في موضعها ولم يغسلها نسيانا. بگیم این اول قبل نماز مجوز ورود فی الصلات نداشته، این میدونسته نجس رو دیده بودش اما یادش رفته بشوره، یعنی برش گردونیم به سوال شماره یک روایت که بعد بگیم ولو بعض نمازه، اما این بعض نمازیه که مسبوق به یه نسیانه سابقی بوده. شیخ میگه بابا مخالفون لظاهر الکلام، خلاف ظاهر کلام، مضاف به این که این تو سوال سائل نیومده، تو جواب امام اومده یه احتمال، و ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلك و ان لم تشك، ان شرطی قسم دوم رو که امام آورده، قسم اول و قسم دوم ان شرطی سر یه مبنا سواره، او مبنا هم نسیان حالت سابقه توش نیست. تمام شد و صلی الله علی محمد. گفتیم دیگه ان لم تشك یعنی گفت لعله و شیء وقع علیک، یه نجاست چه؟ اون نه، همون نجاست اوله.